با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و دیگر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان دیروز در نخستین کنفرانس خبریش پس از تشکیل حکومت وحدت ملی گفت در افغانستان صلح خواهد آمد. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین باره و در دیگر موارد داریم. همچنان میشنوید که در جوزجان زندانیان اعتصاب غذایی کرده و دهانهای خود را دوختند. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد. در آغاز لیزا حیدری با سرویس خبری این ساعت با ما و شما هست.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان دیروز در نخستین کنفرانس خبریش گفت که در افغانستان صلح خواهد آورد. ده ها زندانی در محبس شبرغان اعتصاب غذایی کردند و پنتاگون میگوید که نظامیان امریکا حملات هوایی را بر ضد شورشیان مظنون گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان دیروز در نخستین کنفرانس خبریش پس از تشکیل حکومت وحدت ملی گفت که در افغانستان صلح خواهد آورد. آقای احمدزی در کنفرانس پر از احساسات گفت که مردم افغانستان صلح می خواهند و از خونریزی خسته شدند. انتظار می رود و روز دوشنبه به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان سوگند وفاداری یاد کند. دو نامزد پیشگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای حل بنبست انتخاباتی به تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند. به اساس موافقت نامه امضا شده میان این دو نامزد، موقف رئیس جمهور رئیس شورای اجرایی حکومت به عبدالله واگذار شده است. چگونگی پروسه انتقال سیاسی و اقتصادی در افغانستان یکی از مسائل مورد بحث در دیدار وزرای خارجه آمریکا و قزاقستان بود است. جان کری و همتای قزاقش ایران ادریسوف دیروز در واشنگتن با هم دیدار کردند. مقامات آمریکایی میگویند که کری از ادریسوف به خاطر حمایت کشورش از پروسه انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سپاسگزاری کرده است. در همین حال وزیر خارجه قزاقستان بالای اهمیت پروژه راه ابریشم در تقویت همکاری‌های اقتصادی در منطقه تاکید کرده است. ده ها زندانی در محبس شبرغان اعتصاب غذایی کرده و لپای خود را دوختند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که زندانیان در اعتراض به بی‌توجهی به دوسیه هایشان اعتصاب کردند. یکی از این زندانیان به رادیو آزادی گفت که کمیسیونی که برای رسیدگی به دوسیه های این زندانیان تعیین شده کار خود را به درستی به پیش نمی برد. یک ماه پیش نیز شماری از زندانیان محبس شبرغان به دلیل مشابه اعتصاب کرده بودند. در محبس شبرغان حدود 1000 زندانی اند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مسلح دولت بر پوسته امنیتی در ولایت هرات دو تن از منصوبین اردوی ملی کشته شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در یک اعلامیه گفته است که این حمله شب گذشته در ولسوالی کشک‌رباط سنگی این ولایت رخ داده و 8 تن از منصوبین اردوی ملی نیز لادرک شدند. در اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده اما آمده است که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پنتاگون میگوید که نظامیان ایالات متحده و همپیمانهایش حملات هوایی را بر ضد شورشیان مظنون گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. این نخستین بار است که چنین حمله هوایی در سوریه انجام می شود. یک سخنگوی پنتاگون گفته است به اساس فرمان رئیس جمهور باراک اوباما، نظامیان آمریکایی به حمله بالای شورشیان دولت اسلامی در سوریه تصمیم گرفتند. جان کروبی به دلیل ادامه عملیات نظامی در محل از افشای جزئیات این عملیات نظامی خودداری کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید که گروگانگیری یک فرانسوی در الجزایر مانع حضور کشورش در ائتلاف بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نخواهد شد. لورانت فابیوس دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که یک گروه تروریستی و موقف فرانسه را تغییر دادن نمی تواند. او همچنان تایید کرد که روز یکشنبه یک تبعه فرانسه در الجزایر اختطاف شده است. گروگانگیران با نشر یک ویدیو تهدید کرده گفتند که اگر فرانسه از ائتلاف بر رهبری آمریکا بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه خارج نشود، این تبعه فرانسه را خواهند کشت. روسیه و آفریقای جنوبی یک توافق چندین میلیارد دلاری همکاری‌های هسته‌ای را امضا کردند. این موافقت‌نامه راه را برای احداث راکتورهای هسته‌ای با تکنولوژی روسیه در آفریقای جنوبی هموار می‌سازد. این توافق دیروز در حاشیه اجلاس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ویانا، مرکز اتریش امضا شد. سرگی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم روسیه، گفت که بر اساس این توافق تا سال 2023 8 راکتور هسته‌ای در آفریقای جنوبی احداث خواهند شد. روسیه همچنان آفریقای جنوبی را در احداث زیربناها کمک خواهد کرد و هم متخصصین آفریقای جنوبی را در پوهنتون‌های روسیه آموزش خواهد داد. در اعلامیه جداگانه تینا پیتروسون، وزیر انرژی آفریقای جنوبی، ابراز اطمینان کرده که کشورش با کمک روسیه خواهد توانست تا سال 2030 حدود 10 گیگاوات برق هسته‌ای با تکنولوژی مدرن و مسئول را تولید کند. و قطر با پافشاری میگوید که میتواند مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 را میزبانی کند. این در حالی است که یک عضو کمیته اجرایی فیفا گفته است به دلیل هوای گرم فکر نمی کند بازی های جام جهانی در قطر برگزار شوند. تیو زوانزیگر به مجله آلمانی اسپورت بیلد گفت که به دلیل گرمی بیش از حد هوا بهتر است مسابقات به کشور دیگر منتقل. اما ناصر الخاطر، رئیس رابطه کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر، میگوید که شکی وجود ندارد که این کشور جام جهانی را میزبانی خواهد کرد. الخاطر افزود یگانه سوال این است که این بازی ها در چه فصلی برگزار خواهند شد، تابستان یا زمستان. در سال 2010 فیفا قطر را به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 برگزیده است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. سخنان پر از احساسات رئیس جمهور منتخب.
سوله امو گوخته نده او سوله برازی انشالله و تالا مگلوین الاسدلیو.
آیا این سخنرانی به اعتمادی مردم را پاسخگو بود؟
دکتر سبغنی اراده دیده خیر اراده داده چیده سی موضوعات مطرح کردی، اما ده پچنگ باید متوجه او شد چه زین شایان دیسی زمان وارد.
کابل به رهایی زندانیان پاکستانی از محبس بگرام عکس العمل تند نشان داد. در جوزجان زندانیان اعتصاب غذایی کرده دهنهای خود را دوختند.
کسایی هم بهانه میارن فقط بگیم که با بنده دشمنی شخصی داشته باشن. امی حالا تعداد از مبعوثین ما با دهنهای دوخته زیر درخت ها شیشتن.
و یک عضو فدراسیون جهانی فوتبال میگوید جام جهانی 2022 در قطر برگزار نخواهد شد. پاسخ قطر چیست؟ همچنان مجله آزادی در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. با سلام و صبح بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان دیروز در نخستین کنفرانس خبریش پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تلاش کرده اعتماد مردم را به حکومت برهبریش جلب کند. آقای احمدزی در یک سخنرانی پر از احساسات به مردم وعده سپرده گفت صلح را به افغانستان خواهد آورد. انتظار می رود او روز دوشنبه به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان سوگند وفاداری یاد کند. در گزارش از زرغونه منگل می شنوید که آقای احمدزی در سخنان دیروزش همچنان گفت که حکومتش بادار نه بلکه خادم مردم خواهد بود.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان در اولین سخنرانیش بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت مردم افغانستان نیاز به یک حکومت قوی و کارا دارند.
ولس کارآمد قوی حکومت وارد او دا قوی حکومت بدی ملی وحدت حکومت پلی کوی.
آقای احمد زی که بیاناتش با شور و هلهله و کف زدنهای مردم همراه بود ابراز داشت که تیم وی و آقای عبدالله که قرار است در حکومت شامل باشد وظیفه خدمت به ملت را دارند. او گفت دولت آینده وسیله صلح و رفای ملت خواهد بود.
بزرگترین افتخار ما و تیم ما به شمول جناب دکتر صاحب عبدالله که عضو تیم حکومتی هستند و خواهند بود ایست که خادم ملت باشه. ملت بزرگ افغانستان از ما خدمت میخواه نباداری. دولت وسیله است نه هدف. دولت وسیله صلح ثبات و رفای ملت عظیم افغانستان است نه قدرت بالای سینه و جگر مردم.
اشرف غنی احمدزی که قرار است به روز دوشنبه من حیث رئیس جمهور جدید افغانستان سوگند وفاداری یاد کند، روی رسیدن به حل مشکلات از راه‌های سیاسی تاکید نموده گفت موضوعات سیاسی راه حل‌های سیاسی را می طلبند.
سیاسی مسائل سیاسی ده حل لا رغواری. سیاسی مسائل پا توپک پا تور نحل کیگی.
آقای احمد زی که در جریان کمپاین انتخاباتیش بار بار وعده تلاش برای رسیدن به سال در کشور را داده بود، ابراز امیدواری کرد که سال در افغانستان آمده نیست.
سال امو گوخته نده او سال برازی انشالله و تالا مگلوی رستلیو. زه او دکتر صاحب عبدالله متعید یو چه حق وعده می چه ولست سرکری دی پرزای کهو.
این بیانات رئیس جمهور منتخب افغانستان اشرف غنی احمدزی در حال ایراد شده است که آمادگی ها برای اجرای مراسم تألیف رئیس جمهور جدید ادامه دارند و قرار است آقای احمدزی به روز دوشنبه در اولین انتقال صلح‌آمیز قدرت در تاریخ افغانستان به حیث رئیس جمهور جدید این کشور سوگند وفاداری یاد کند.
پس سخنان اشرف غنی احمدزی رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان شنیدید. این حکومت سر از روز دوشنبه پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور رسماً به کار آغاز میکند. دو نامزد پیشگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای حل بنبست انتخاباتی با تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند. این حکومت به نحو یک حکومت برخواسته از یک بحران انتخاباتی است که توسط دو جناح رقیب تشکیل شده. به همین دلیل شماری از افغان‌ها بالای تداوم و کارایی آن ابراز شک و تردید میکنند. نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل میگوید رهبر حکومت وحدت ملی نخواهد توانست در مدت کوتاه وعده‌هایش با مردم را عملی کند.
زما نظر داره چه دا به وقت نمخ کیوی چه قضاوت بکو چه پا افغانستان که سوله مثلا بیزده راستون کده یا مثلا خلکو تا نور خاموش اکثریت به نیدی خلک بلکه پا طول چاره که به لاست داری دا زمان غواری یا اراده دکتر صاحب غنی اراده دیده خیر اراده دا چه دست موضوعات مطرح کری اما دا پا چنگ بایدیت متوجه اوشو چه زین شایندی چه زمان غواری.
نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. در رابطه با این حکومت وحدت ملی و مشکلات و امیدواری ها از آن در برنامه در امواج آزادی روز پنج شنبه بحث خواهیم کرد از ساعت 3 تا 5 پس از چاشت. رسانه های بین المللی هم تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان را به طور گسترده پوشش دادند و گزارش های در همین باره نوشتند که شماره از این نشریه ها را همکارم جاوید نعیمی مرور میکند.
تقریبا تمامی روزنامه‌ها و نشریه‌های معتبر غربی در مورد توافقنامه حکومت وحدت ملی و اعلان نتایج انتخابات افغانستان مقاله‌های را نشر کردند. روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد با امضای توافقنامه میان دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان و جنجال‌های تقریبا 6 ماهه در این کشور نقطه پایان گذاشته شد. روزنامه به این نکته هم توجه کرده که پست جدید رئیس اجرایه مشابه صلاحیت‌های صدر اعظم خواهد بود که در رأس شورای وزیران قرار خواهد داشت. در عین حال رئیس جمهور کابینه را رهبری خواهد کرد. فاینانشل تایمز همچنان می نویسد با امضای این توافقنامه راه برای کنار رفتن رئیس جمهور کرزی پس از 13 سال از قدرت و تسلیم دهی قدرت به اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هموار می شود. به نوشته مقاله نویس تیم آقای غنی تاکید می کند که حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم قدرت به شکل 50-50 نخواهد بود، اما دسته آقای عبدالله فشار آورده است که اشتراک در حکومت آینده به صورت مساویانه خواهد بود. روزنامه همچنان می نویسد بی‌ثباتی سیاسی از دور نخست انتخابات اقتصاد این کشور را شدیداً صدمه زد و در نتیجه درآمد و عواید در سال روان مالی حدود 30% کاهش یافت. فاینانشال تایمز به حضور آینده نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کرده و می نویسد یکی از نخستین کارهایی که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان با آغاز کارش به انجام آن نیاز دارد امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا است. روزنامه بریتانیایی تایمز مقاله را نشر کرده با عنوان افغانستان بالاخره رئیس جمهورش را یافت. روزنامه با اشاره به امضای توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله می نویسد این توافق یک پیروزی برای جان کری وزیر خارجه آمریکا بود که نخستین بار برای ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان تلاش کرد. تایمز در مورد اعلان نتایج نهایی دور دوم انتخابات هم نوشته که یکی از تقاضاهای اصلی عبدالله عبدالله امین بود که کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج بازشماری آرا و انتخابات را اعلان نکند، زیرا به ادعای آقای عبدالله در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. بانک قصر سفید گفته است که به پروسه دموکراتیک احترام می‌گذارد، اما روزنامه می‌نویسد یگانه راه برای پیشرفت در افغانستان این است که حکومت این کشور نسبت به آرا باید بیشتر به نتیجه مذاکرات متکی باشد. تایمز در پایان مقالهش نوشته است ایالات متحده ای آمریکا خیلی روی حل بحران انتخابات فشار آورد تا در نتیجه رئیس جمهور آینده افغانستان پیمان امنیتی را با آمریکا امضا کند و این چیز است که حامد کرزی آن را رد کرد، اما اشرف غنی احمدزی گفته است که توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا می کند. این سند به آمریکا اجازه می دهد تا تقریبا حدود 10,000 نظامیش را پس از سال 2014 در افغانستان نگه دارد.
کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام رهایی 14 زندانی پاکستانی از سوی نظامیان آمریکایی از زندان بگرام را تخطی آشکار و نقص حاکمیت افغانستان خوانده است. عبدالشکور دادرس یک عضو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که نیروهای آمریکایی حق رهایی زندانیان خارجی را از زندان های در افغانستان ندارند. در همین حال وزارت امور داخله افغانستان تایید میکند که این زندانیان پاکستانی از میدان های جنگ گرفتار شده بودند و رهاییشان برای آینده امنیت افغانستان خطرناک است. بیشتر در این باره از نظیفه محبوبی میشنویم.
رهایی 14 زندانی طالب پاکستانی از زندان بگرام با عکس‌العمل تند کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام روبرو شده است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته میگوید که نیروهای آمریکایی با رها کردن زندانیان پاکستانی از محبس بگرام حاکمیت ملی افغانستان را نقض کردند. آقای دادرس در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
تا اکنون یک خارجی که به افغانستان مظنون بود متهم بودند به این معنا که به طور غیر قانونی از سرحدات افغانستان عبور کرده محاکمه مربوط محاکم افغانستان هستند، چرا نظامیای ایالات متحده آمریکا این خارجی ها را رها ساخته؟ این نقض قوانین افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان است. ما به تمام کشورهای جهان که در افغانستان حضور نظامی داره طول و ادعای دوستی داره ما تقاضا میکنیم که قانون برابر محترم بشماره.
اخیرا گزارش های به نشر رسیدند که بار دیگر نیروهای آمریکایی 14 تن از زندانیان نظامی پاکستان را از بند رها کردند. رهایی این زندانیان تنها با عکس العمل کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام خلاصه نمی شود، بل کار نیروهای آمریکایی وزارت امور داخلی افغانستان را نیز خشمگین ساخته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رهایی این زندانیان برای نظامیان افغان بسیار خطرناک است.
زندانیان که تروریست هایی که رها میشن و دوباره میرن به جنگ میپیوندند تا هر کس که باشه مورد استقبال و قرار نمی گیرد، از کسایی بودند که علی مردم افغانستان جنگیدن در قتل مردم افغانستان اینا دست دارن. راهی از یا هیچ سود ندارن جز زیان و متاسفانه روزی که جبهه تروریستا تخریب شود هیچ تضمین وجود نداره که اینا در جنگ دوباره نرن.
خواستیم در این باره دیدگاه آیسف را در کابل نیز داشته باشیم، اما دفتر آیسف در کابل گفت که نماینده آنان در کابل حضور ندارد. در عین حال سفارت آمریکا در کابل از حرف زدن در این باره خودداری کرد و گفت که در پیوند به این موضوع باید آیسف پاسخ بدهد. پیش از این نیز ده ها تن از زندانیان نظامی پاکستانی از همین زندان بگرام از سوی نیروهای آمریکایی رها شدند. در این میان اعضای ولسی جرگی افغانستان هم در این مورد از خود عکس العمل نشان دادند. صادقی زاده نیلی و فرهاد مجیدی دو تن از این وکلا به رادیو آزادی گفتند
تاثیر منفی بر اعتماد مردم به حکومت خواهد داشت، حکومتی که نتونه زندان‌ها را در اختیار خود داشته باشه و تاثیری هم بر روابط نیروهای خارجی با حکومت افغانستان خواهد داشت. اونا هم طبیعتا منافع خود را در نظر گرفته، ارزش خون شهروندان آمریکایی بسیار زیاد هست، برعکس ای که خون افغان ها ارزش نداره. من کدام محاسبه وجود داشت، اما این کار خوب دولت و حکومت افغانستان هم مکرران انجام داده متاسفانه که باز رفتن به جباد.
پس از آن که مسئولیت زندان بگرام از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان تسلیم داده شد، حکومت افغانستان اعلام کرد که تمامی زندانیان بیگناه را که در این زندان به سر میبرند رها میکند. اما نیروهای آمریکایی بارها ادعا کردند که تمامی این زندانیان از میدان جنگ گرفتار شدند. این تصمیم حکومت افغانستان عکس العمل تند ایالات متحده آمریکا را برانگیخت و حتی پای بسیاری از مقام‌های برجسته این کشور را به افغانستان کشانید. آمریکا در آن وقت هشدار داد که حکومت افغانستان با این تصمیمش آمریکا را به گرفتن تصمیم به گزینه صفر وا می‌دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می و شما قضاوت کنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما است. اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. ده ها زندانی در محبس شبرغان اعتصاب غذایی کرده و دهنهای خود را دوختند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که زندانیان در اعتراض به بی‌توجهی به دوسیه‌هایشان اعتصاب کردند. یکی از این زندانیان به رادیو آزادی گفت کمیسیونی که برای رسیدگی به دوسیه‌های آنان تعیین شده کار خود را به درستی به پیش نمی‌برد. یک ماه پیش نیز شماره از زندانیان محبس شبرغان به دلیل مشابه اعتصاب کرده بودند. در محبس شبرغان حدود 1000 زندانی محبوسند. بیشتر از عالم رحمانیار می‌شنویم.
زندانیان زندان شبرغان دست به اعتصاب غذایی زده و ده ها تن آنان دهن خود را دوخته اند. لال محمد طوفان یک تن از زندانیان این اعتصاب را عدم رسیدگی به دوسیه هاشون خوانده گفت کمیسیون موظف روزگذرانی می کند و در وقت معین دوسیه ها را بررسی نمی کند. وای گفت زندانیانی که شامل فرمان رئیس جمهور شدند از دو ماه به این سو با مشکلاتشان رسیدگی صورت نمی گیرد.
کمیسیون موظف حاضر نمیشن، یک روز یکشان میه، دو تایشان نمیه، یک روز دو تایشان میه، یکشان نمیه و کسایی هم بهانه میارن فقط بگین که با بنده دشمنی شخصی داشته باشن. امی حالا تعداد از مبعوثین ما با دهنهای دوخته با مسالمت آمیز بودن امی پروسه زیر درخت ها شیشتن.
یک تن دیگر از زندانیان که نخواست نامش افشا شود گفت کمیسیونی که از سوی رئیس جمهور به خاطر تطبیق فرمان تعیین می شود تا که از زندانیان پول نگیرد تخفیف را در دوسیه ها نمی رساند و فرمان رئیس جمهور را تطبیق نمی کند. با گفته ای وای زندانیان از این وضعیت به تنگ آمده و اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود تعداد اعتصاب کنندگان بیشتر خواهد شد و حتی شماری دست به خودکشی خواهند زد. اما در همین حال عبدالحبیب دستگیرزاده سارنوال استیناف ولایت جوزجان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که یک سلسله پیچیدگی در فرمانی که از مرکز برایشان مواصلت ورزیده موجود بوده، در این باره وضاحت خواسته شده و این مسئله به زودی حل خواهد شد. اما سارنوال جوزجان نگفت که این پیچیدگی فرمان از چه قرار است.
پیچیدگی دارد اما فرمان یک پیچیدگی وجود داره و پیچیدگی وضاحت خواسته اینا زیاد پاپشاری میکنه روی اما مسئله هر وقت همو گفت حل شد اینا مقدم شد هر وقت چه میشکنن.
سارنوال استیناف جوزجان افزود در مورد مشکل زندانیان مسئولین ولایت، ارگانهای عدلی و قضایی و شورای ولایتی نیز در جریان هستند. آنها هم در تلاش هستند که این موضوع هرچی زودتر حل شود. این در حالی است که یک ماه قبل نیز شماری از زندانیان زندان شبرغان و دلیل آنچه که عدم رسیدگی به دوسیه و نامشخص بودن سرنوشت خود و انتقال 20 تن از زندانیان به زندان پل چرخی دست به مظاهره زده بودند. با گفته مسئولان در زندان شبرغان حدود 600 تن زندانیان جرایم جنایی و سیاسی خود ولایت جوزجان و 400 تن زندانیان سرپل به سر میبرند که 70 تن آنان زنان هستند. دو سال قبل زندانیان سرپل در یک حویلی کرایه نگهداری میشدند که آن زمان زندان سرپل از سوی مخالفان مسلح دولت مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و تخریب گردید. مسئولان میگویند به همین دلیل زندانیان آن ولایت به زندان شبرغان انتقال داده شده و در این زندان به سر می برند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مجله آزادی تا لحظات بعد پخش خواهد شد و این مجله به مطالب هنری و فرهنگی اختصاص یافته است. اما حالا از دنیای ورزش، قطر با پافشاری میگوید که میتواند مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 را میزبانی کند. این در حالی است که یک عضو کمیته اجرایی فیفا گفته است که به دلیل هوای گرم فکر نمیکند بازیهای جام جهانی در قطر برگزار شوند. اما ناصر الخاطر رئیس روابط کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر میگوید شک وجود ندارد که این کشور جام جهانی را میزبانی خواهد کرد. الخاطر افزود یگانه سوال این است که این بازی ها در چه فصل سال برگزار خواهند شد؟ تابستان یا زمستان؟ در سال 2010 فیفا قطر را به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 این گونه معرفی کرد.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
از این لحظه شادمانی قطری ها 4 سال می گذرد. کمیته اجرایی فیفا حالا دانسته که فدراسیون جهانی فوتبال در آن زمان تصمیم مناسب نگرفته است. یک عضو این کمیته امروز گفت جام جهانی سال 2022 در قطر برگزار نخواهد شد. تیو زوانزگر که زمان رئیس فدراسیون فوتبال آلمان بود و حالا عضو کمیته اجرایی فیفا است میگوید شخصا باور دارد که در نهایت جام جهانی 2022 در قطر برگزار نمی‌شود. هوای گرم قطر که در تابستان به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد میرسد نگرانی های زیادی را از احتمال بیمار شدن بازیکنان و تماشاچیان فوتبال به بار آورده است. هرچند حکومت قطر گفته که همه استادیوم های میزبان مسابقات را با ایر کاندیشنر ها یا دستگاه های سردکن هوا مجهز خواهد ساخت، اما آقای زوانزگر به این باور است که جام جهانی تنها به استادیوم ها خلاصه نمی شود. با گزارش خبرگزاری رویترز زوانزگر میگوید ممکن است استادیوم ها را سرد سازند، اما جام جهانی تنها در استادیوم ها برگزار نمی شود. تماشاچیان از سراسر جهان خواهند آمد و گشت و گذار خواهند کرد. این عضو کمیته اجرایی فیفا همچنان گفت در صورت مبتلا شدن نخستین شخص به کدام بیماری کشنده، این قضیه با ارگان های قانونی راجع خواهد شد و فیفا نمی خواهد در چنین وضعیت پاسخگو باشد. در گذشته بالای احتمال تغییر زمان مسابقات از تابستان به زمستان صحبت شده است، اما این کار خلاف خواسته فدراسیون های فوتبال کشورهای اروپایی است، زیرا تقسیم اوقات لیگ های داخلی آنها به هم می خورد. فیفا به خاطر گزینش قطر به حیث کشور میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 با سوال‌ها و انتقادهای مکرر روبرو شده است. صفحه اینترنتی USA Today سال گذشته گزارش داده بود که قطر 200 میلیارد دلار را به خاطر جام جهانی سال 2022 مصرف خواهد کرد. به اساس این گزارش، این کشور کوچک ولی ثروتمند تنها 140 میلیارد دلار را بالای پروژه‌های زیربنایی ترانسپورتی از جمله ساختن یک میدان هوایی نو، سرک‌ها و سیستم مترو مصرف می‌کند. اما تطبیق این پروژه ها نیز با انتقادهای شدید و گسترده همراه است. سازمان های مدافع از حقوق بشر می گویند پناهنده های کارگر برای عملی ساختن این پروژه ها در شرایط دشوار کار می کنند. ادعایی که مقام ها در قطر آن را نمی پذیرند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همه امواج بشنوید. 7 روز هفته. حالا رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این ساعت. من امید مرزبان تا ساعت دیگر با شما خداحافظی می‌کنم. در ادامه ساعت و برنامه با مجله آزادی باشید که به مطالب فرهنگی و هنری اختصاص یافته. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، فیض‌الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان کلبه محبت، دکلمه شعر ارسالی، مرثیه در صناعات ادبی و گزارش از شهر شبرقان. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک شنبه گذشته حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی محفل در ارگ ریاست جمهوری به شماره از فرهنگیان، نویسندگان، شاعران و محققان کشور به پاس خدمات شایسته و ارزندهشان به فرهنگ مدال تفویض کرد. به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، 49 تن از فرهنگیان، نویسنده ها، شاعران و صاحب آثار مختلف در عرصه های گوناگون مستحق اخذ مدال شدند. با گزارش از ارگ ریاست جمهوری، این افراد متشکل از فرهنگیان نخبه و صاحب استعدادند که در این اواخر کتاب‌های زیادی در داخل و بیرون از افغانستان به زبان‌های ملی کشور تألیف نمودند. شنبه گذشته فیلم چند متر مکعب عشق با نمایندگی سینمای افغانستان در بخش بهترین فیلم خارجی 87مین دوره جوایز سینمای اسکار معرفی شد. با گزارش آژانس خبری باختر، اتحادیه سینماگران افغانستان که دو فیلم را برای گزینش و معرفی به اسکار سال 2015 میلادی نامزد کرده بود، فیلم 90 دقیقه‌ای چند متر مکعب عشق محصول شرکت افغانستان و ایران سال گذشته با هزینه حدود 3000 دلار آمریکایی تولید شده است. فیلم متذکرات در سال گذشته در جشنواره فیلم فجر ایران در 10 بخش نامزد شد و برنده دو سیمرغ بلورین شد. این فیلم عاشقانه ماجرای عشق غم‌انگیز صابر و ماروانا در یکی از کارگاه‌هایی که تعدادی از مهاجران افغان در ایران در آن در شرایط دشوار مشغول کار زندگی غیر قانونی اند میباشد. 15 جولای 2015 آکادمی علوم و هنرهای تصویری اسکار 5 فیلم منتخب از میان تمام آثار کشورهای مختلف را با عنوان نامزدهای بخش بهترین فیلم خارجی معرفی خواهند کرد. قابل تذکر است سال گذشته 76 کشور فیلمهای خود را به حضور در رقابت اسکار خارجی معرفی کرده بودند که در نهایت فیلم ایتالیایی به نام موفق به کسب اسکار خارجی شد. سه‌شنبه گذشته معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در بازدید از مرکز انکشاف صنایع دستی افغان، نقش صنایع دستی را در توسعه اقتصادی کشور و رشد اقتصاد خانواده‌ها با اهمیت خوانده و بر حمایت و احیای آن تاکید ورزید. با گزارش آژانس خبری باختر، سیمین حسنزاده در این رویداد از جریان کارگاه‌های تولیدی مرکز صنایع دستی افغانستان بازدید نمود، ضمن ستایش هنر زنان، مردان و جوانانی که در این کارگاه‌ها مصروف تولید صنایع مختلف دستیان گفت. صنایع دستی افغانستان به علت ظرافت و مرغوبیت و اصالت فرهنگی از گذشته های دور تا کنون از شهرت جهانی برخوردار بوده و فروش این تولیدات در بازارهای جهانی رونق بسیار داشت. اما مشکلات ناامنی و نابسامانی های اقتصادی باعث شده است تا تولیدات صنایع دستیمان کم کم به فراموشی سپرده شود. و اما غلام حسن روشن رئیس صنایع دستی افغانستان گفت فروش صنایع دستی کشور نسبت به سالیان گذشته به رکود مواجه است. اصلا مقامات زیرب در این عرصه توجه نکرده، در حالی که عزت و آبروی یک کشور صنایع دستیشان می باشد. و دوشنبه گذشته شورای عالی هنر بر ریاست دکتر سید مقدون رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ به منظور نهایی کردن طرز العمل این شورا تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و هیئت تفتیش شورای عالی هنر اشتراک نموده و در رابطه با چگونگی فعالیت هیئت‌های تشکیل شده بحث همه‌جانبه صورت گرفته و وظایف هر بخش مشخص گردید.
می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روزه می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آید را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم به آسانی به دست نمی آید. ایجاد فضای پر از محبت آن هم در شرایط امروزی برای ما گویا زنده ها چالش های خود را دارد. اما یک مسئله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضای میزیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه می خورند. که گویا چرا با این همه امکانات من چون این خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم؟ اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست و هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی و ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانع ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست به این مسئله زور آزمایی دارد، وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست و بنابه آن مصرع شاعر امتیاز خوب و بد نزد خدا اعمال اوست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم با عنوان کلبه محبت. نبود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه معقر دور از شهر زندگی می کردن. ناداری این زن و شوهر تا حدی بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتند. مرد در صدد کاری بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند، اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نیفی و کمزوری به وی کاری را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدمی و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد. آن عشق و علاقه با همدیگر بود و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر یافت می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها میزیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت میخوردند که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت میداشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی گشاده از شوهر خود استقبال کرد. زمانی که دم مرد راست شد، خانم گفت: میدانی امشب برای شام چه آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو میدانی؟ من که فعلا از راه رسیدم، هرچه خدا و هست انشاءالله میخوریم. زن گفت: کمی شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش می فهمم که چقدر با مزه خواهد بود. زن با نزاکت خاص خود گفت: بلی، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکهایی است که با او انگشت های خود را می خوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بیتاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیار که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دایم بی حوصله هستید. هر دو با صدای بلند خندیدند. لحظه بعد خوراک آماده بر روی دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به این یک بشقاب شله‌ای که خانم با چه مشقتی آن را آماده کرده، یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کاری کند که زن نیز گرسنه نماند و هم کاستی شله‌ای که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاق‌های متواتر گویا که بوی این شله دیوانش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیا امشب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چه ابتکاری لازم دارد؟ بیا شروع کن با هم بخوریم. مرد گفت بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را میخوریم. زن گفت هیچ مشکلی در کار نیست. به عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده میشد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله میخوردن. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد، معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است. در این هفته نیز شعر نابی داریم که عفیفه نیازی آن را انتخاب کرده و برای شما می‌خواند.
من به اندازه دنیای خودم دلتنگم، من به اندازه یک کوه بزرگ از سنگم. عشق، احساس، وفا از من بیچاره مخوا، روزها با همه این فاصله ها در جنگم. آن صدایی که مرا غرق تمنا می کرد، تا کنون مست از آن سوز و از آن آهنگم. با تو من سبز شدم، تازه شدم، گل کردم، بی تو پاییز شدم، خشک شدم، بیرنگم. روزها دیده بدر تا که شود برگردی، شامها تا به سحر منتظر یک زنگم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
دارم من در دست خونین خامه ای، تا که بنویسم مصیبت نامه ای. لیک می ترسم که سوزد خامم، همچنان ننوشته ماند نامم. مرگ حق است، هیچ کس از مرگ فرار کرده نمی تواند، چنانچه شاعر معاصر هموطن ما مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در باره مرگ گفته بود: سکوت همه آرزوهاست مرگ، سکوت همه گفتگوهاست مرگ. سپهدار مرگ است و ما بندگان، به فرمانش هر یک شتابندگان. به فرمان وی جمله عریان شویم، چو برگی خزان دیده لرزان شویم. بلی، بحث ادبی این هفته ما در مورد مرثیه است و یادهانی بعد از مرگ یک فرد با کلمات پرسوز و با امثله های گوناگون و با شعرهای حزین ابراز می شود تا خاطر بازمانده ها تسکین یابد و این رواج از گذشته های دور دور رایج است. گفتیم مرثیه که در ادبیات جهان و خصوص در ادبیات دری و فارسی جایگاه به خصوص خود را دارد. قدامه ابن جعفر در کتاب نقد شعر تحت تأثیر تعالیم ارسطو منشه موضوعات شعری را مد و هجو می داند و مرثیه را نوعی مدیحه می شمارد و فرقی میان آن دو قائل نیست. نوع مرثیه از انواع ادبی کهنی است که از دیر باز در ادبیات ملت‌های گوناگون همچون اعراب و یونانیان در مفهوم سوگ بر عزیزان از دست رفته و گذرا بودن عمر به کار رفته است و از این نظر میتوان گفت که مرثیه یک نوع ادبی جهانی است که محتوای آن در ادبیات تمامی ملت‌های جهان مشترک است. مرثیه یا رسا در لغت گریستن بر مرده و بر شمردن محاسن و محامد وی است. در اصطلاح ادب مرثیه به شعری گفته می شود که شاعران در سوگ خیشاوندان و دوستان و یا پادشاهان و بزرگان دولت، علما و دانشمندان و سایرین می سرودن و بازمانده ها را به صبر و شکیبایی ترغیب می نمودند. در آثار شاعران دری زبان از قدیمی ترین از منه مراسی فراوانی وجود دارد که در سوگ فرزند عزیزان یا ممدوی خود سرودم. این نوع شعر از زمان رودکی تا زمانه ما رواج داشته است. رودکی در رسای شهید بلخی سروده است: کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. مرثیه از ابتدای پیدایش شعر دری تا قرن هشتم هجری در قالب قصیده سروده می شد، اما رفته رفته شماری از مرثیه ها شکل مذهبی را به خود می گیرد. در کتاب انواع شعر فارسی دکتر منصور فسایی در مورد انواع شعر غنایی در اول از سوگنامه یا مرثیه یادآوری کرده است، از آن جمله در سوگ استاد خلیل الله خان خلیلی شاعر افغان: رفتان که آفتاب هنر را مدار بود، در روزگار نادره روزگار بود. رفتان که از شهید و سنایی و رودکی و از مولوی به ملک سخن یادگار بود. شعر دری بمرد و چو او زیر خاک خفت، چشم هنر گریست که ابری بهار بود. در تاریخ ادبیات دری و فارسی هر یک از شاعران بر اساس اندیشه و نگرش خاص خود به مرثیه سرایی پرداختند. زبان مراسی ساده است، حتی شاعران مغلق سرا نیز در مرثیه سرایی زبانی ساده دارند. مرثیه انواع مختلف دارد که از آن میان سه نوع آن شهرت زیادی در ادبیات دارد: مرثیه رسمی، مذهبی و شخصی. مرثیه رسمی یا درباری، این نوع مرثیه از طرف شعرهای درباری و مدیحه سرا در حق وزیر یا پادشاه متوفا سروده می شود و شاعر مرثیه خود را در مقابل سلات و جوایزی که دریافت می کرد می سرود و در حقیقت ادای وظیفه رسمی می کرد. شاعر همان گونه که مدایی می کرد گاهی هم به مرثیه سرایی می پرداخت. این نوع مرثیه در ادبیات فارسی نسبت به مراسی مذهبی و شخصی اندک است. به گونه مثال فرخی یکی از شعرهای دوری اول غزنوی است که در زمان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی می زیسته و شعری سروده است در رابطه به سوگ محمود: شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. مرثیه مذهبی در میان انواع مراسی، مرثیه مذهبی از صداقت بیشتری برخوردار است و بر شنوندگان تأثیر قوی دارد. اغراق در میان ارائه های ادبی مهمترین آرایه در مرثیه مذهبی است و اوج اغراق در مراسی مذهبی عاشورایی در نزد اهل تشیع است و اکثرا در قالب ترکیب بند رایج می گردد. کمال الدین علی محتشم کاشانی که معروف ترین اثر وی 12 بند مرثیه ای است که در شرح واقعه کربلا سروده است. با این مطلع باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیر عظیم است که زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. مرثیه شخصی که در عزای اقربا و دوستان سروده می شود که در ادبیات دری مرثیه میرزا اولوغ بیگ خیلی مشهور است که در سوگ فرزندش سروده است با این مطلع: وزیدی ای صبا برهم زدی گلهای رعنا را، شکستی زان میان گل غنچه نورسته ما را. و به همین ترتیب مرثیه امروز سرایش زیادی ندارد و آن عزاداری های با افراطی که در گذشته بوده روز تا روز رو به فراموشی است، با امید آن که کسی بی موجب از این دنیا نرود و ما مرثیه‌اش را نخوانیم، بحث را به انتها می بریم.
شماری از فرهنگیان و اساتید پوهنتون‌های شمال به منظور گرامی داشت از 1.5 سالگرد وفات استاد عبدالکریم بهمن، چهره شناخته شده فرهنگی، شاعر و نویسنده ترکمن در شهر مزار شریف گرد هم آمدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این نورد گزارش را تهیه نموده است که با هم می‌شنویم. استاد عبدالکریم بهمن فرزند قربان سردار در سال 13 هجری شمسی در قریه باغ و بستان ولسوالی انخوی ولایت فاریاب به دنیا آمد. در آن زمان مکاتب رسمی در ولسوالی انخوی اندک بود و استاد بهمن از نخستین شاگردانی بود که در یکی از این مکاتب تا صنف 6 درس خواند. در سالهای 1357 و 58 استاد بهمن نویسندگی و شاعری را شروع کرد و بیشتر اشعارش به زبان ترکمنی است. با گفته شماری از اساتید پوهنتون بلخ و دوستان، استاد بهمن وی حدود 50 اثر دارد و 14 اثر او اقبال چاپ یافته است. پوهندوی استاد سالم محمد راسخ استاد پوهنتون بلخ میگوید استاد بهمن با دو زبان فارسی دری و ترکمنی شعر می سرود.
طوری که ما معلومات دارم استاد شعر از سالهای 1357 و 1358 شروع کرده و با دو زبان فارسی دری و ترکمنی شعر، اما اشعارشان به زبان ترکمنی زیادتر هست.
استاد راسخ همچنان گفت علاوه بر نویسندگی و شاعری، خدمات استاد بهمن در رشد معارف و ویژه در ولسوالی های دور دست فاریاب و تربیت هزاران شاگرد سبب شهرت او شده است. استاد راسخ به این نکته نیز اشاره نموده میگوید آثار بجامانده از استاد بهمن الگوی خوبی برای جوانان است و در رشد شعر به ویژه شعر ترکمنی نقش اساسی دارد. باز هم استاد سالم محمد راسخ:
استاد از یک طرف به بعضی از رموز ادبیات شناسی از قبیل عروض و قافیه و نظریات ادبی نسبت به دیگرا تجارب زیادتری داشت، بنابراین گفته می توانیم که استاد در رشد شعر ترکمنی و همچنین در تربیه شاعران و نویسنده های به زبان ترکمنی نوشته می کنند رول اساسی داشته و اونها با جوانان همیشه همکاری می کردند و به فکر ما تاثیرات استاد به این صاحب بزرگ.
استاد عبدالکریم بهمن حدود نیم قرن به فعالیت های فرهنگی پرداخته و در مکاتب ولایت فاریاب، جوزجان، کابل و بلخ به حیث استاد ایفای وظیفه کرده است.
شنونده های محترم،
تشکر از شما که با حوصله‌مندی برنامه مجله فرهنگی آزادی را شنیدید. برنامه امروز با آهنگ نابی از خانم پرستو به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Sari